بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 547 سطر 19 هم سمعلم انها تدل على تحریم فعل ربا و تحریم اصل ما اخذت به بل مطلق تصرف فیه. بعد از اینکه آیه مربوط به ربا رو تفسیر کردن و بعضی از احکام فقهی رو گفتند، حالا میپردازن به ذکر احکام فقهی دیگری که از این آیه استفاده میشود. چند حکم ایشون ذکر میکنند که از آیه استفاده میشه. ثم علم انها تدل على تحریم فعل، یعنی ربا گرفتن حرام است. آیه دلالت میکند که ربا گرفتن حرام، و آیه دلالت میکند که خوردن اون مال گرفته شده هم حرامه. یعنی دو تا مطلبه. اگر کسی ربا بگیره و استفاده نکنه، هیچ تصرفی هم نکنه، ربا رو میگیره ذخیره میکنه به عنوان ثروت اندوخته، بازم حرامه، ولی استفاده نکن. یکی میگیره بعد استفاده میکنه، استفاده عکس میکنه، این دو تا حرامه، یکی گرفتنش یکی خوردنش. بعد ایشون میگه فکر نکن خوردن استفاده ایست که حرام است و بقیه استفاده ها حلال، چون در قرآن کلمه عکس آمده، ما عکس رو جدا کردیم و گفتیم مطلق تصرف حرامه، چه خوردن باشه، چه نقل و انتقال باشه، چه هر کار دیگر باشه. پس فعل ربا یعنی گرفتن ربا حرام، اصل ربا حرام، بلکه مطلق تصرف در ربا حرام. این حکم، این دوتا حکم. حکم سیکون
معنی دادن ربا.
بله، دادن ربا همچنین بالاخره برفض دادن ربا، ربا نباشد اعانت بر اسم هست، از باب اعانت بر اسم حرام. الا یالن دادن ربا میشکازه
دلیلی که اون
تو حرمان ربا
اطلاق داره، همین چیزی
که
شما
میگید نمیشه. چرا ما همین حرمان ربا، ما از آیه همین دیگه، ما از آیه حرمان ربا داریم استفاده ها میبریم، یکی تحریم اخص، یکی تحریم اخص که اگر تعمیمش بدهی میشه تحریم تصرف. سوم تحلیل بیع، احلالش دیگه، احلال رو می. خب در دو خط بعد، در سه خط بعد تحلیل بیع اومده و علا تحلیل جمیع البیوع. عجیبه، یک صف و نیمیشون مطلب رو ادامه میده، یک صف و نیم درباره بعد از اینکه میگه علا تحلیل جمعی البیوع، یعنی آیه دلالت میکند بر حلیت بیع، توضیح میده بیع چیه، ربا چیه. بعد ربا یا اختصاص داره به بیع یا در جای دیگه میاد در مکتوب موزون است یا در مدور است، یه بحث مفصلی در ربا میکنه. بعد در وسط صفحه 549 که یک صفحه و نیم بعد از اینه، وسط صفحه یه دفعه میگه به تحریم القیاس. این خیلی عجیبه، این تحریم القیاس اصل بر همین تحلیل جمعی بوده. آیه دلالت میکند بر تحریم ربا، تحلیل بیع و تحریم قیاس، یعنی یک صفحه و نیم بعد دوباره اصل میگیره. چون نشه این مخاطبین کسان که خدا مذمتشون میکنه در این آیه قیاس کردن، گفتن که این نمل بیع مثل ربا، این کلمه مثل آورده قیاس کردن، آیه بعد مذمتشون کرده، این مذمت نشون میده که این قیاس مطلوب نبوده، بقیه از اینجا نتیجه میگه بس قیاس هم حرام، بعدا بارده بحث قیاس میشه. پس الان از این آیه چند تا استفاده بردیم؟ یکی تحریم ربا، حالا یا اخذش، اخذش هست چیز، یکی تحلیل بیع، یکی هم تحریم قیاس، بعد آخر سر در پایین همون صفحه 549، یعنی در دو صفحه بعد، یه و تدل علی تحلیل ربا فی بعض اوقات. این تدالله رو میاره اینجا، کار خوب میکنه، تدالله رو میاره اونجا. سر تحریم قیاس تدالله رو نمیاره، تدالله علا تحریم قیاس نمیاره، خیلی اشتباه انداز میشه. اما با اینکه فاصله خیلی زیاد نشده بعد از تحریم قیاس، میگه تدالله علا تحلیل داره. پس آیه دلالت های متعدد داره، این دلالت ها رو ما داریم میشماریم. وقت در لابلای این دلالت هایی که شمرده میشه یه توضیحاتی دیگه هم میدیم. مثلا فرض کن وقتی میگیم ربا حرام است، بی حلال است، هم بی رو توضیح میدیم هم ربا رو توضیح میدیم، که ربا توضیحش خود طولانی میشه. خب من خارج مفصلی گفتم، یه تو دو سفر خارج رو تقریبا گفتم، اونجا خیلی مطالب رو گفتن نشده. حالا اون چه که لازم از رو بخونم، اون چه هم که باید از خارج بگم از خارج بگم. صفحه 547 سطر 19 ثم معلم که انها، یعنی آیه، آیه کلام الله بحث ماست، تدل بر تحریم فعل ربا. فعل ربا این اخذ ربا یا اخذ و دادن، هر دو، که هم گرفتن هم دادن، هر دو میشه. الان فعل ربا هر دو رو شامل میشه. دوم و تدل علی تحریم اکل ما اخذ به، آنچه که اخذ به سبب ربا، آنچه که اخذ شده به سبب ربا، یعنی به عنوان ربا اخذ شده، اون هم اکلش حرامه. بعد متوجه میشه که اکل خصوصیتی نداره. درسته بالاترین و پر ترین مصرفه، یعنی در تصرفات که حساب کنیم این بالاترین تصرفه و بیشترین تصرف از طریق اکله، ولی بالاخره اکل خصوصیتی نداره. به خاطر اهمیتش ذکر شده و جدا شده، ولی خصوصیت نداره. چون خصوصیت نداره پسرش میگه بل مطلق و تصرف فیه، یعنی در ربا. این دو تا دلالت سبون و کونه، یعنی و تدل علا کونه و تدل این آیه بر این که او در ربا گناهی کبیر است. از کجا دلالت میکنه؟ چون میگه اولایجه اصحاب نار، کسی که عود بکنه اصحاب ناره. اصحاب نار اگر گناهشون کبیر نبود که اصحاب نار نبوده. پس معلوم میشه که ربا، اخذ ربا گناه کبیر است. عود به ربا گناه کبیر است. البته اخذ در ابتدا که هنوز حکمش نیامده بود گناه کبیر نبود، ولی وقتی حکم آمد اگر کسی عود کند میشود کبیر.
این مطلقه تصرف مثلا زید ربا میگیره
بعد میبریش این دیگه
میخواهد از این آسان،
بله
همین دیگه. اون مغازه
دارن هم تصرف کنه، نه اگه نمیدونه که اشکال نداره. اگه اون کسی که مغازه داری که این پاتنس ربوی ازش جنس خریده نمیدونه، اشکالی نداره باش. اگه میدونه بله باید احتراز کنه، حق نداره بگیره. الا قصف دیگه، قصف ید تا قاسب زامنه، هر چقدر امتداد پیدا کنه ید با واسطه ید
اون بله؟ حلال نداده به دو نفر بدهکاره، این صاحب ربا پول گرفته،
بله، به
هم چیزی خریده.
خب بله دیگه، اون کسی که ربا گرفته هم به صاحب کسی که از اشتباه گرفته بدهکاره، هم وقتی رفته جنس خریده پول حلال به اون نده به اون بدهکاره. درسته، پول ما خودش نیست دیگه، جنس خریده بدون پول، پول دیگری دیگه. و کون ربا اوده در ربا کبیرتون او الى اصل ربا، یعنی عود الى اصل ربا هم کبیر است. عود الى اصل ربا یعنی چی؟ یعنی ربایی رو بدون توجه گرفته، که خود ربا چون بی توجهی بوده اشکال نداره. بعد اصلا کرده، دو مرتبه عود میکنه دلوقت، این میشه عود الی اصل ربا. اگر اخذ ربا ایراد داشته باشه، خود اخذ حرام است، عود به اصل هم حرام. اگر اخذ رو بگیم اشکال نداره، مثلا نمیدونسته یا قبل از نزول این آیه بوده، حالا عود به اصل میکنه. اگر اون گذشته ها رو داره اصل میکنه چیز طبق تحقیقی کردیم، آیه میگه اشکال نداره. اگه اون بعدی ها رو که گرفته داره اصل میکنه، بازم اشکال داره. او الى اصل ربا، عود الى ربا کبیر است یا الى اصل ربا کبیر است. مع قول هیز تحلیل قول در اینجا من اعتقاده زمیر قولهی هم به آشل ربا برمیگرده، تحلیل هم این حلیت ربا. یعنی اگر کسی بدعت هم گذاشته باشه، آشل ربا هست، اعتقاد به حلیت این اصلش هم داره. این کارش کبیره است. بله این میشه کفر. بله این میشه کفر. حالا خودشون هم اشاره میکنه بعد میفهمد که الان عود میکند به اصل ربا و عود میکند به خود ربا، یعنی قائل میشه به حلیت، همونطور که قبل از نزول آیه حلال بود الان هم هنوز میگه حلاله. این میشه کبیره. حالا به قول شما کبیره ای که منتهی به کفره، چون نه نوع ارتداده. اگر اصل ربا حرمتش ضروری من الدین باشه، این اعتقاد به حلیت ارتداد میره و کفره. و ظاهرا ضروری من الدین هست که اصل ربا حرامه، کماکان قبلو. بله عود میکنه، عود الى ربا کبیره است، عود الى اصل ربا هم کبیر است. مع قول اون آکل یا عود کننده به تحلیل، یعنی اگر قائل باشد و معتقد باشد به تحلیل، گناهش میشود کبیره. کما کان قبلو، بگوید این ربا حلال است کما کان قبلو، یعنی قبل از نزول آیه، قبل از بلوغ وعظ حلال بود، حالا بعد از بلوغ وعظ بازم بگه حلاله. عود کنه یعنی بعد از بلوغ وعظ عود کند به همون حکمی که قبلا بوده، یعنی فکر کنه همون حکم قبل بوده. فإنه کان یقول انما البیع مثل ربا، این آدم داره میگه انما البیع مثل ربا. وقتی میگه انما البیع مثل ربا، معلوم میشه که قائل به تحلیله. بیع رو با ربا داره یکی میکنه و ربا رو با بیع داره یکی میکنه. پس همونطور که بیع حلاله، داره ادعا میکنه که ربا حلاله. کسی که میگه این نبل به یوم مثل ربا، در ربا فقط ربا خور نیست، قادر به تحلیل ربا هست، چون داره ربا رو تشمیل میکنه به بی و بی حلاله، پس ربا حلال میشه. این عبارت توجه کردید؟ مع قوله به تحلیل، یعنی این شخص که عود میکند قادر به تحلیل هم هست. تحلیل الان مثل تحلیل قبل، میگه همونطور که قبلا تحلیل بود حالا تحلیله. از کجا میگه حالا قائل تحلیله؟ به دلیل اینکه میگه این نمر به یوم سبیل، الان داره میگه، یعنی بعد از نازل شدن قرآن داره میگه این نمر به یوم سبیل، بعد از این که حرمت ثابت شده. پس معلوم میشه داره عود میکنه، اعتقاد به حلیت هم داره. این تموم شد. و علا تحلیل جمیع البیوغ عطف شدم، عطف از و تحلیم فعل ربا، یعنی انها، یعنی آیه تدل علی تحلیل تحریم فعل ربا که توضیحشو گفتیم، و علی تحلیل یعنی و تدل این آیه علی تحلیل جمیع بیوغ. چرا میگی جمیع بیوغ؟ یعنی بیع نسیه، بیع سلف، بیع نقد، حتی بیع کاری به کاری اگر دلیل بر حرمتش نداشته. بیع کاری به کاری هم در جمعه بویه داخله، اون با تخصیص خارج میشه. یعنی هم سمن نسیه باشد، هم مصمن نسیه باشد، میشه به یک کاری به کاری. این بیو همه رو این آیه حلال میدونه، بعد با تخصیص بعضی بیو خارج میشه. چرا میگی همه بیو از المتبادر منه العموم عرفن؟ متبادر از البی ولو مطلق ولو جمع محلا بلام نیست که بگیم بس شده برای عموم، مفرد محلای بلامی وزن نشده برای عموم، ولی متبادر از او عموم است عرفن. کما قالو، چنانچه گفتند، بی در اینجا مطلق است و ازش تبادر عموم می کنند، پس همه بیو رو شامل می شود. خب از اینجا مرحوم محقق یه مطلب دیگر رو به مناسبت شروع میکنه. تا حالا بحث در احکام داشتن، حکم ربا حرمت است، حکم به حلیت است، اما حالا میخوان در خود همین موضوعات بحث کنن که به چیه و ربا چیست. به چون روشنه خیلی در باش بحث نمی کنه، میگن در کتب فقهی مطلب روشنه، اونجا تعریف شده، توضیحش داده شده. درباره ربا بحث میکنه که آیا ربا کل زیاد است؟ ربا در لغت معنی زیاد است. آیا در اصطلاح فقه هم به معنی کل زیاد است؟ یا زیاده که در بی گرفته بشه؟ اون وقت آیا حرمت مال رباست یا مال بی مشتمل بر رباست؟ ترتش میشه. بعد آیا میتوانیم ما در سائل معاملات زیاده رو ربا بدانیم و حکم حرمت کنیم؟ اینه دیگه مباحثی است که بی در بی میارسه. آیا ربا در مسئول موضوع تنهاست یا در معدود هم هست؟ اینا چیزاییست که عرض میکنه، اشاره میکنه، همین تیکه تیکه از خواهد از خواهد شد. ولی بالاخره بدانیم که در اینجا از اون بحث بیرون رفته. بحث در این بود که آیه و چه احکامی از احکام فقهیه دلالت میکنه. ایشون اون بحث مختصرن رها کرد، بعدا بهش دوباره میپردازه. بعد یعنی زم شروع کرد به بحث از موضوع، یعنی بحث از بی بره و بی او ظاهر و معروف و فی کتب الفقهیه و غیرها و هم مربا فنقل انه فی اللغه به معنی زیاده. عرضه نفل به معنی زیاده است، اما ربا فنفلون یعنی ربا زیاده است. خب این که فنقل است من اشتباه خوندم. اما ربا فنقل که در لغت به معنی زیاده است، گویا اون وقتی که این مرحوم محقق اینجا رو می‌نوشتن کتاب قاموس اینا در اختیارشون نبوده که میگن فنقل انه فی اللغه به معنی زیاده، مرزا دیگه احتیاج به نقل نبود. ربا در لغت معنی زیاد است و معلومون که انهو یعنی این معنا، یعنی این معنی زیاده، لیسه به مراد هنه، یعنی در لغت ربا به معنی مطلق زیاد است. در اینجا مطلق زیاده مراد نیست، بالاخره فروشنده یه سودی که میگیره، اون سود زیاده است، اونی که نمیشه گفت حرامه. مطلق زیاده رو نمیشه که حرامه، یه زیاده خاصیه و در داخل معامله باشه، در جنس مجهول موزون باشه و همسال سالی شرایطی داره. و معلوم اون انه لیسه به مراد هنا، معلوم است که این معنی لغوی در اینجا مراد نیست. خب از مراد چیه؟ فقیل المراد بهی از زیاده فی البی. پاراگراف بعدی و قیل هی از زیاده فی مطلق معاملات. بعضی گفتن مراد زیاده در بیعه، بعضی گفتن نه زیاده در مطلق معاملاته. اما مطلق زیاده رو کسی ربای اصطلاحی نمیدونه، ربای لغوی است ولی اصطلاحی نیست. فقیلا المراد بهی یعنی به ربا زیاده در بیعه است. پس وقتی خداوند میفرماید که هر زمان ربا، یعنی هر رم از زیاده فلوهی، بلی المشتمل و علیه ها. وقتی می فهمد هر رم از ربا، مراد اینه که بی مشتمل بر ربا رو حرام کرد. نه فقط ربا حرام باشه، بیش درست باشه. خیلی مزید ممکنه بکنن که اون رباش حرامه، فقط این بخشی که ربا سرامه بقیش دیگه حلاله. ایشون میفهمن نه، این مراد نیست که فقط خدا ربا رو حرام کرد، اون به ای که مشتمل بر ربا سرام شده، این کل اون به باطله.
تقلید میشه تو مکیل موضوع دیگه.
حالا اینا بعدا میگیم بله باید مکیل موضوع باشه، اینا بعدا یه شرایط نیست، بلکه حرام است، بلکه مراد است. مراد بگیست که مشتمله بر ربا باشه. وقتی میگه حرمه تنها خود ربا رو حرام میکنه، بگه مشتمله بر ربا رو حرام میکنه. ولی حاضا قیله، ولی حاضا توجه کنید، چون ربا در بیع است، چون ربا در بیع است، در تفاسیر گفته شده که معنای قول خداوند اینم البیع و مثل ربا این است که بیع یعنی بیع خالی از ربا، ربا یعنی بیع مشتمل بر ربا، نه خود ربا. که توجه میکنید، چون ربا در بیع است و در نتیجه بیع مشتمل بر ربا حرام است، لذا بعضی ها گفتند این انما البیع مثل ربا اینطور معنا میشه، بیع خالی از ربا مثل رباست، یعنی مثل بیع مشتمل بر رباست، که در ربا، در ربایی که بعد از مثل آمده کلمه بیع را آوردن در تفسیرش. ولی حاضر غیره در تفاسی که معنی قول خداوند نمال بیع مثل ربا این است که بیع خالی از ربا که همون جای نمال بیع نشسته در این تفسیر، مثل مشتمل علیه هست، این به جای ربا نشسته، مثل ربا به جای مثل ربا، بیع خالی از ربا مثل ربا، بله مثل مشتمل بر رباست، یعنی مثل بیع مشتمل بر رباست، که توجه میکنه ربا رو معنی بیع مشتمل بر ربا میگیره. فعل آزا بنابراین تفسیر که در ربا ما بیع تقدیر بیدیم، بگیم این نمال بیع مثل بیع ربابی، بنابراین تفسیر یکون و تحرین ربا مخصوصا در بیع، فقط ربا در بیع حرام میشه. در معاملات دیگر حرام نیست و لا یکون فی سایر المعاملات. یعنی این تحریم ربا در سایر معاملات نیست، زمین لا یکون به تحریم ربا برمیگرده. قبلا گفتیم فعل هذا یکون و تحریم و ربا مخصوصا در بیع، حالا میفهمد که مخصوص بیع است، یعنی در سایر معاملات نیست. ولا یکون این تحریم ربا در سایر معاملات، سایر معاملات نیستی مثل سور، اما در صورت که ما سور با یک عقد مستقل بگیریم، چون احتمال هم داده شده که سور همون بیع باشه. خب اگر بیع باشه، همونطور که گفتیم تحریم ربا مخصوص به بیع است، سور هم داخل میشه. اما جنده ما سور رو یک عقد مستقل قرار دادیم، الان میتونیم در برش بحث کنیم که بگیم ربا در بی هست ولی در باقی معاملات از جمله سور نیست.
مخصوصا به بی یعنی قولی، درسته؟ فعلی مثل معاطا یا مصالحه منطوره دیگه یعنی سیغه خاصی باشه؟
نه، بی مطلقه نه، بیه میخواد معاطات باشه، میخواد بیه معمولی باشه، ترغیم میکنه. ربا مخصوص به بیه، یعنی اگر بیه معاطاتی شد ربا توش تحقق پیدا میکنه، اگر زیاده حاصل میشه. بیه نقدی هم شد، بین باسیده هم شد همینطور. گفتیم جمعی بیو حلالند، ولی هر کدام از این جمعی بیو رو با ربا آمیختیم حرام میشه. اما سر اگر بی باشه که اونم حرام ربا درش، اگر بی نباشه باید بحث کنیم. بعضی گفتن چون حرمت ربا رو تعمیم میدیم در سر هم ربا حاصل میشه، بعضی گفتن نه فقط در بی. مثل صلح علا تقدیر کونی حق دن برسه، در سر جریعت عقد مستقل باشه ملحق به بی نشه و الا چون بی بیرون کما خوبه، یعنی عقد به رسه بودن مسئله لحظه از خواست. و یدال علیه، زمین علیه توجه کن به کجا برمیگرده، برمیگرده به مخصوصاً بلبی. مدعا این بود که تحریم ربا مخصوص بلبی، حالا میفهمد و یدال علیه، یعنی بر این که ربا مخصوص بیع است دلالت دارد اصل. ما در غیر ربا شک داریم، در غیر سوده شک داریم که ربا هست یا نیست. اصل عدم میگه ربا نیست. پس ربا رو ما در سائر عقود با اصل نفی میکنیم، نتیجهش این میشه که ربا اختصاص دارد به بی. پس یدل بر اختصاص ربا به بی جریان این است در سائر معاملات. در سائر معاملات چون اصل جاری میشود و ربا رو نفی میکند، یعنی حرمت ربا رو برمیداره، ما میتونیم بگیم حرمت ربا اختصاص به بی داره.
اصل در معاملات است و فساد است و من شک می‌کنم.
در معاملات فرمودی که گفتن اصل بر فساده، یعنی اصل عدم انتقال. اونجا که شک بکنه، الان بحث در انتقال نیست. ما معامله رو که مثلا صلح عقدی میگیریم که انتقال ایجاد میکنه، از دلیلی که مشتمل بر حرام هست تا جلو انتقال بگیری یا نه. قبل از این که شما از فردم انتقال اجاز کنید، باید وضع این مالی رو که داره منتقل میشه مشخص کنید. اگر حرمت رو تونستید در اون مال با اصل بردارید، دیگه اون وقت از فردم انتقال جلو نمیشه. یعنی اصل مقدم اجازه نمیده اصل مؤخر جلو بشه. اصل مقدم این است که این ربا حلال است، چون شک داریم در حرمتش. اصل برائت جاری میکنیم، اصل عدم جاری میکنیم، معلوم میشه که ربای رسول حلال نیست. وقت انتقالی که حاصل شده مجرای اصل واقع نمیشه.
اصل عدم مانه،
این اصل عدم حرمت، اصل حلیت، اصل عدم حرمت، اصل برائت. و یدل علیه، یعنی بر این مخصوص بودن ربا به بی دلالت میکند ای زن، یعنی همونطور که ظاهر آیه دلالت میکند اصل و عموم ایفای به عقود که گفته به عقدتون وفا کنید، اونایی رو که ما یقین داریم خودش انزل نمیکنه استثنا میکنیم، ما باقی تحت این عموم باقی میمونند. بله، ما عموم ایفای به عقود، ما عدم ثبوت دلیل علیه، ضمیر علیه رو برمی‌داریم به تحریم. که دو خط قبل داشتیم یا سه خط قبل داشتیم، و علی هذا یکون و تحریم و ربا مخصوصا بالبیع. حالا ضمیر علیه به تحریم برمی‌گرده، یعنی آیه عموم وفای به عقود را بیان کرده و دلیلی هم ثابت نشده و تحریم در سایر معاملات، لذا به اون عموم میشه اخذ کرد و دلیل مزاحم اون عموم که نداره. معلم ثبوت دلیل علیه، یعنی بر این تحریم در سایر معاملات، و وجود الاجماع فی البیعه و وجود الاجماع فی البیعه دون غیره، اینو در فضل مقدر قرار میدیم. یعنی اگر بگویی که اجماع داریم بر حرمت ربا، میگیم بله در بیع اجماع داریم بر حرمت ربا دون غیره، در مابقی این اجماع ثابت نیست، پس نمیتونیم در مابقی حکم به حرمت کنیم یا حکم به فساد کنیم. عقیل هیه زیاده فی مطلق معاملات. ما ربار عبارت کشیم از زیاده در بی و تا حالا در مورد صحبت کردیم. حالا بعضی گفتن ربا زیاده در مطلق معاملات هست. سلام اینجا را میخوام بخونم. عقیل هیه یعنی ربا زیاده است در مطلق معاملات. یعنی این ربا اختصاصی به بی نداره، در هر معامله میتونه ربا حاصل بشه. بابا مطبول هسته خب حالا اگر هبه معرضه داشتیم یه جنسی داریم به این افراد هزار تومان قیمت شد، اون میتواند یه جنس هزار تومانی به من بگیرن، چون هبه معبد هست میتونه کمتر برگردونه، میتونه بیشتر برگردونه. آیا این بیشتر ربا هست یا نه؟ میتواند که فضل غیر عدم و جواز زیاده این ازن زیاد گرفتن یا زیاد دادن جایز نیست. این ازن یعنی در این هنگامی که ربا رو اختصاص به وی ندادیم بلکه گفتیم زیاده در مطلق معاملات است. ظاهر این است که زیاده این ایزن در هبه معاوضه هم جایز نیست. ایزن ایزن یعنی همونطور که در وی جایز نبود، همونطور که در وی جایز نبود در هبه معاوضه هم جایز نیست. پس ربا همه جا ممنوع. و دلیل خوب و دلیل خوب انده زیاده مطلقا و خرج منها ما یجوز و اجماعن و بقیه غیره تحت ها همیشه بارن هیچ بابی کم زیاد نداره. دلیل این قائل یا دلیل جریان ربا در مطلق معاملات این است که دلیل وجود ربا در سایر معاملات و قهران عدم جواز برد. وقتی ربا در سایر معاملات هم باشه جایز نیست عدم جواز در سایر معاملات. زیاده جایز نیست در مطلق معاملات. دلیلش هم اینه که دلیل هو انده و زیاده مطلق رو به لغت که نگاه میکنیم میبینیم ربا رو منه زیاده گرفته، اختصاص به بی نداده. اگر بخوام اختصاصش بدیم به بی باید دلیل شرعی داشته باشیم که نداریم. دلیل این عدم جواز این است که انده زیاده مطلقا در لغت آمده که ربا زیاده است مطلقا، چه در بی باشه چه در بی. اگر ما بخوام به لغت رعایت کنیم عمل کنیم ما باید ربا رو زیاده بگیریم مطلقا. خب اگر زیاده مطلقا ممنوع است، زیاده مطلقا ربا است و در نتیجه ممنوع است، چرا رهاش کنم از رو بخونم و خرج منها ما یجوز و اجماعا. دلیل این که ربا در بقیه معاملات هم جایز نیست یا ربا زیاده است در سایر معاملات نیست، دلیلش این است که ربا زیاده است مطلقا چنانچه لغت گفته و خرج من ها، یعنی از این زیاده مطلق یا از لغت، یعنی زیاده مطلق منظوره
مطلق معاملات
و خرج من ها، یعنی از این مطلق معاملات، ما یجوز و اجماعن، اون ربایی که اجماعن جایز باشد این خارج شده و بقیه غیرهو تحت ها، غیر از اون خارج شده تحت این آیه داخل است. خب اینم دلیل میشه برای اینکه ربا در جاهایی در همه جا ممنوع است مگر اون که با دلیل خارج شده. ظاهرا هم وقت گذشته هم من شدیدا خوابم گرفته نمیتونم ادامه بدم. باشه وقتی اشتر سنت صدیل زمین
چرا
برای مهندس ها رو گاهی به زیاده برمیگردون و مهندس میگرد، گاهی به ربا برمیگردون مذکر میگرد. حالا من نمیدونم من کجا مذکر بودم.
زیاده باقا رو بهم نبودن رو بهم رو پیز زیاده.
بله بله انهو زمینش به لبا برمیگرده، هیم به زلبا برمیگرده، منطور چون زیاده خبره و مهندسه به اعتبار خبر زمین و مهندسه بود. یه جایی هم اگه زمین رو به لبا برگردون و مهندس برگردون بریم به اعتبار زیاده برگردون.